بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. فرمودن پیامبر که مکتبی بودن و زندگی، سبک زندگی مکتبی سه بعد داره، هر سه بعد باید منتقل بشه درست. فرمودن الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. سه بعدیه فرمودن ایمان، و رو هر ستاش باید توی تعلیم آموزش پرورش حساس باشه. یک، شناخت قلبی، بفهمه به چی ایمان داره و باید داشته باشه، اصل مسئله چیه، قبول بکنه، هم بفهمه و هم قبول کنه. دو، مذهب تو دلش باقی نمونه فقط، اقرارون به لسان، به زبان بیاره، بگه، یعنی ظهور پیدا کنه در گفتارش، موضع بگیره، شعار بده. اصلا شعار، میدونید شعار، این که میگن شعار این فلان شعاره، اون شعاریه که عمل ند، پشتش عمل نیست و در پسش عمل نیست، در پشتش هم استدلال نیست، اون شعار به درد میخوره، اون میگن شعاری، شعار زدگی، اون بده. ولی شعاری که در پسش معرفت باشه و پیشش هم عمل باشه، این واجبترین کاره. اتفاقا پیامبر فرمودن یک بعدی از ایمان شعارهاییست که اون جامعه میده، شعار بدید، اقرارون به لسان، به زبان بگید اینا رو، بگید که ما به اینا معتقدیم، بگید اینا اصول ماست، ما با اینا دوستیم، با اینا دشمنیم، درود بر و مرگ بر رو بگید. منتها درود بر و مرگ بر، دوست و دشمن، دوست و دشمن حق و عدالت، نه مسئله شخصی و تعصب و تکبر و اینها. سه، عملون بالارکان، عمل، عملگرایی، فقط در زبان نباشه، چون جامعه ای که شعار مذهبی زیاد میده، لباس مذهبی میپوشه، ادای مذهبی در میاره، ولی عرض کردم ما دو شخصیتی شدیم خیلیامون تو عاشورا تا سوعا و ماه رمضان و اینا، یک شخصیتمونه که مذهبیم، لباس سیاه نمیدونم، ادای مذهبی اینا، که اینا تا بخش دومش اگه نباشه اینا ادای دیگه، اگه بود نه میشه همین که فرمودن. بعد تو بازار مذهبی نیستیم، یکی میره تو بازار، این بازاری مذهبی نیست که، چون دروغ و کلاهبرداری و گرون فروشی و چک بی‌محل و نمیدونم این حرفا. تو سیاست میری اونجا مذهبی میبینی، بعضیامون نیستیم. تو خانواده میری مذهبی نه. این دو شخصیتیه، این همون حالت دو شخصیتیه که در جوامع مذهبی هست، که پیامبر فرمود نگران خانواده‌های مذهبی هم در آخر زمان، نه غیر مذهبی ها. خب اونا که مسیرشون روشن. یک بخش دیگه تو تربیت اسلامیه که نسل رو بتونیم جوری بار بیاریم و خودمون اونجور باشیم که همه جا رعا نباشیم. همه جا رعا یعنی احمق بی سر و پا و بی اصول. حضرت امیر فرمودن که یک تیپی از بشر همیشه هستن تو همه جوامع، همه جا رعا اولا احمقن، قدرت تشخیص ندارن، هر کی بیاد بره اینا قشنگ حرف بزنه، اینا دنبال هم راه میفتن، اصلا قدرت داوری که آقا این کدوم درسته کدوم غلطه، چی میگه چرا میگی، اینا رو نداره. همه جون رعا، اتباع و کل نائق، هر صدایی از هر طرف میاد راه میفتن پشت سرش. شعور سیاسی، شعور دینی، شعور اجتماعی، شعور تاریخی نیست، قدرت قضاوت ندارن. یمیلون مع کل ری، با هر بادی به یه سمت میرن، حزب باد، اصلا یه حزب باد تو روایات ما هست. فرمودن مراقب باشید، که یکی از اصولی که تو تعلیم تربیت نسل بعد باید مراقبت کنیم، تو مدارس، تو دانشگاه، تو رسانه، تو خانواده، اینه که اینا همه جور رعا نباشن، فاقد شعور دینی، اجتماعی، سیاسی نباشن، که با یه آب نبات کلاشونو بشه برداشت، دوست و دشمن رو درست تشخیص بدن، حق و باطل رو. پس یکی اینه که کسانی هستن که منطق عملی ندارن، ملاک نظری ندارن، فشارهای اجتماعی و موقعیت ها مدام اینا رو رنگ و رنگ میکنه، تغییرشون میده. همه جون رعا، اتباع و کل نائق، دنبال هر صدایی را میفتن. یمیلون مع کل ریح، دنبال هر باد از هر طرف بیاد اینا میرن همون طرف. و به تعبیر قرآن، و من الناس من یعبد الله علی حرف، قرآن میفرماد یه عده از مردم هستن مسلمونن، خدا رو هم قبول دارن، مذهبی هن، اما خدا رو فقط با زبان، با حرف قبول دارن. من الناس من یعبد الله علی حرف، یه عده از مردم هن که خدا رو فقط در حد کلمات قبول دارن، تقبل الله، التماس دعا، موفق باشید، خدا با شما باشه، نمیدونم سلام بر حسین، لعنت بر یزید، ادبیات مذهبی دارن، هزینه ای نمیپردازن، شعور دینی هم نیست، اداهای مذهبی هست. این سری آیه قرآنه. فرمود مراقب باشید تربیت اجتماعی سیاسی دینی داشته باشید تو جامعه که مردم اینجوری بار نیان. من الناس من یعبد الله علی حرف. یه مشتی از مردم هستن که خدا رو قبول دارن، عبادت هم میکنن، مذهبی و متدینن، اما فقط در حد زبان. بعد بیش از این نیست. چرا بیش از این؟ چون اینه، فان اصابه خیر اطمئن به. اگه یه منافعشون تأمین بشه اینا احساس آرامش میکنن، میگن خیلی همه چی خوب و درسته. و این اصابت و فتنه، اما اگه یه فتنه، یه آزمایشی، یه مشکلی پیش بیاد که باید آزمایش بشیم، یه گرفتاری پیش میاد باید آزمایش بشیم، انقلب علی وجهه، رو برمیگردونن از همه حرفا. یه مرتبه میبینی همه آدمای به ظاهر مذهبی میبینی کلا ضد همه چیز میشه، از اساس میگه همه مزخرفه، قبول ندارم. اینا رو فرمود خسرت دنیا و الاخره. اینا تو دنیا خسارت میبرن چون به حساب مذهبی هن، ادعای مذهبی میکنن، تظاهر مذهبی که ما در آخرت هم، یعنی منافع دنیا رو هم گاهی از دست میدن، منافع آخرت رو هم از دست میدن. ذالک، بعد خداوند میفرماد ذالک هو الخسران المبین. میخواید بهتون بگم خسارت آشکار چیه؟ اینه خسارت آشکار. خب این یکی از مسائل مهمیه که ما به لحاظ تربیت اجتماعی دینی سیاسی چجوری رسانه های ما، طرز فکر ما، احزاب ما، گروه های ما چجوری عمل کنن که ما علا حرف بار نیاییم، یا به تعبیر حضرت، و بلکه فرمودن کنت کل جبل لا تحرک الاواصف. جامعه رو جوری باید بار بیارید به لحاظ نظری و عملی که مثل کوه، طوفان ها از هر طرف که بیاد این سرجش، موضعش حقه، تکون نخوره. درست تربیت بکنید و درست شعار بدید، حرفاتون رو عوض نکنید، شعاراتون رو عوض نکنید، با هر مشکلی که پیش میاد یه مرتبه سرته نکنید، تو مسیر باشید. اصل دیگه تو تعلیم تربیت اجتماعی اینه که جامعه جوری بار بیاد افکار عمومی، یعنی رسانه ها، حاکمیت، احزاب، آموزش پرورش، خانواده، همه دست به دست هم بدیم به این ترتیب که لا یقصر عن الحق ولا یجوز الدین. خط قرمز ما حق باشه، حق و باطل، ولا یجوز الدین، از مرز که خدا و مکتب ارائه کرده پامون اون طرف تر نگذاریم، بتونیم سر مرز خط قرمزها و اصول ترمز کنیم. این هم یکی از ارکان تعلیم تربیت اسلامی است که در روایات ما آمده. اما این به مفهوم سختگیری خشن افراطی‌گری مذهبی نیست، چون از اون طرف امیرالمومنین که می‌فرماد روش درست اینه که از حق یک میلیمتر کوتاه نیاییم. لا یقصر عن الحق، یقصر تقصیر یعنی کوتاه آمدن، لا یقصر عن الحق یعنی از شعارهای حق و از مواضع درست فرمود یک میلیمتر عقب نرید، ولو هزار فشار بیارن رو تو، یک میلیمتر عقب نرید. ولا یجوز الدین، از خط قرمزهای مکتبم یک میلیمتر عبور نکنید. اما همو حضرت امیر میفرماد اشتباه نکنید، این به مفهوم تهجر و اشریگری و افراطیگری و تعصب، خریت به اسم مذهب و مکتب نیست. چون فرمودن ما یه کسایی داریم که اینا خودشون به خودشون سخت میگیرن. اصول اینجا اصولی در کار نیست، شما هر چی که برای خودت تو ذهنته اون رو اسمش میذاری اصول، میگه عقب نشینی نکنیم از اون. فرمودن الدین واسع، این مکتب خیلی گسترده است، ولکن الخوارج زیقوا علی انفسهم. متو خوارج خودشون بر خودشون تنگ و سخت گرفتن، برای خودشون هی خط قرمزای الکی درست میکنن، خط قرمزای مندرآوردی درست کردن. چرا؟ من جهله، چون شعور دینی ندارن. پس با هر دو طرف بررسی شده، هر دو طرف بررسی میشه. میفرماد که از یک طرف پیامبر فرمودن که ان الله تعالی حد لكم حدودا فلا تعتدوها، خداوند برای شما، برای سبک زندگی دینی، در اقتصادتون، در سیاستتون، روابط خارجیتون، مسائل داخلیتون، مسائل جنسی، مسائل امنیتی، مسائل معیشتی، معرفه، در همه اینا خداوند برای شما حدودی قرار داده. سبک زندگی دینی و کافرانه فرقش اینه که او حد و اصول نداره، این اصول داره. فرمود خدای تعالی برای شما حدودی قرار داده، یه مرزهایی داره زندگی دینی و مکتبی، فلا تعتدوها، از این حدود، از این خط قرمزها عبور نکنید، به ضررتونه. و فرض علیکم فرائض، یه چیزایی رو خداوند بر شما تکلیف کرده، وظیفتونه اگه میخواید رشد کنید باید اینا رو انجام بدید، باید هزینه بپردازید. فلا تضیعوها، این اصول رو تضییع نکنید، زیر پا نگذارید، مشکلات رو تحمل کنید. و سن لکم سننا، یک قوانین و سنت‌های خداوند برای شما قرار داده، فتبعوها، این خط رو ادامه بدید. و حرم علیکم حرمات فلا تهتکوها، یک محرماتی قرار داده. تفاوت زندگی انسان و حیوان اینه که حیوان حرام نداره، انسان حرام و حلال داره. فرمودن اینا رو رعایت کنید. بعد فرمودن اما و عفا لکم عن اشیاء، یه چیزایی رو زیادی رم خداوند عفو فرموده، هیچ حکمی نکرده، گذاشته به عهده خودتون، خودتون تصمیم بگیرید با توجه به اون معیارها. البته چه لباسی بپوشم، چه غذایی بخورم، با کی ازدواج کنم، چه شغلی داشته باشم، کجا چه کار کنم، کی برم نرم، اینا دیگه خداوند برای شما وظیفه قرار نداده، اصول رو گفته دیگه، خودتون تصمیم باید بگیرید تو این مسیر. و عفا لکم عن اشیاء، خیلی جاهای خداوند عفو کرده و دستوری نداده. چرا؟ رحمتن من غیر نسیان، نه که یادش رفته، نسیان نبود، خدا یادش نرفته اینجاها بگه حق و باطل چیه، رحمتن از باب رحمت و کرامت الهی است بر شما. ولی اونجایی که خداوند آزاد گذاشته منطقه فراغه، خدا گفته هر طور خودتون مایلید عمل بکنید، زندگی دینی انواع و اقسام میتونه داشته باشه، تو این حوزه همه کلیشه و یک شکل نیست. فرمود اینجا لا تتکلفوها، دیگه خودتون برای خودتون خط قرمز نکشید، خودتون رو تو زحمت نندازید، برای خودتون تکلف، مشقت، مشکل درست نکنید. یه چیزایی که خدا واجب نکرده به خودتون واجب نکنید، یه چیزایی که خدا حرام نکرده حرام نکنید، حتی در مستحبات افراط نکنید. این خیلی عجیبه، امام صادق علیه السلام فرمودن من در نوجوانی خیلی نماز میخوندم، عبادت زیاد میکردم، مستحبات و اینا. یه روز پدرم یعنی امام باقر سلام الله علیه به من فرمودن که به خودت سخت نگیر جعفر. این خیلی جالبه، دو تا امام معصوم، امام صادق میگن من زیادی نماز میخوندم، روزه میگرفتم، پدرم فرمودن که بر خودت سخت نگیر، وقتی مسیرت درسته خدا به کمش راضی است. خیلی اینا حرفای مهمیه. فرمود قرآن فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در کار دین بر شما تنگ و سخت نگرفته، مشکل نمیخواد برای خودتون درست کنید. زندگی سخت، اسم زندگی دینی زندگی سخت نیست، اما در وفا به ارزش ها باید محکم باشید. فرمود اوفاهم به عهد الله و اقومهم به امر الله، با وفاترین باشید به پیمان های الهی، یعنی به ارزش ها و اصول، و قیام کننده ترین و استوارترین و محکم ترین ملت ها باشید نسبت به امر خدا و عدل و ظلم و حق و باطل. در توضیحی که چه کسانی راجب حجری و شهدا اصحابشون، حضرت امیر راجب اینا تعابیر دارن، فرمودن میدونین این حجر کی بود؟ اینا کی بودن؟ انسان‌های بزرگی اینا کیان؟ چون اون موقع بود بعد از حضرت امیر زمان معاویه، اینا شهید شدن به دست حکومت. حضرت امیر فرمودن این حجر رو دوستش دارن با یارانش. گفتن چرا؟ فرمودن لأنهم یتشددون فی الدین، چون تو دین محکمن، انقلابی دو آتشن، سوپر حزب اللهی هن به تعبیر امروز، نه ای که آدم های خشنی هن، نه ای که احمقه، نه ای که متعصب و متحجره، نه ای که همه رو تکفیر میکنه و خودش رو مرکز عالم میدونه، نه ای که من خوبم همه بدن، نه ای کسی که شعور رو نداره، قدرت تحلیل نداره بگن این آدم خیلی مکتبی و خیلی مؤمنه، نه، اینا همه هست. اما فرمود یتشددون فی الدین، او جایی که بحث حق و باطل مطرحه و اصول مطرحه، عدل و ظلم مطرحه، اینا خیلی محکمه، با تمام قوه وجود میستن. یا این تعبیر که نقل شده پیامبر در تمام دوران رسالتش هیچ وقت برای مسائل شخصی خودش نه عصبانی شد، نه ناراحت شد، نه تندی کرد، اما وقتی که ارزش‌ها و شعارهای اسلامی و مکتب بهش اهانت میشد، پیامبر میگه وقتی میدید این اصول و مرزها نادیده گرفته شد به خشم میامد و دیگه ملاحظه کسی رو نمی کرد تا اون حق و اون حد و اون ارزش ازش دوباره اعاده حیثیت بشه. محکم پاش وای میستاد. دیگه برای پیامبر مهم نبود کیا خوششون میاد کیا بدشون میاد، کیا هو میکنن کیا کف میزنن، کی آفرین میگه کی نفرین میگه، برایش هیچ اهمیتی نداشت. سر این مباحث محکم میستاد، دوستی ها و دشمنی هاش رو تغییر میداد پیامبر بر سر این ارزش ها. میگفت هر کس با ایناست دوست ماست، ما دوستشیم، هر کس با اینا در میفته، هر کی میخواد باشه، ما باش دشمنیم. ولذا عموی پیامبر نفرین شده دیگه، تبت یدا ابی لهب و تب. ابو جهل میدونین اسمش ابوالحکم بود، یعنی پدر حکمت، یعنی روشنفکر جزیره العرب حجاز بود. او که اونا که نمیگفتن ابو جهل، ابو جهل اسمی بود که مسلمان ها روش گذاشتن، اونا میگفتن ابوالحکم، پدر حکمت، یعنی روشنفکر خلاصه محل، میگن لات محل، روشنفکر محل. اینا اسمشو گذاشتن ابو جهل، گفتن جناب علی پدر حکمت نیست، پدر جهلی. اصلا ملاک اینجوری است با کسی تعارف بکنیم و کار کنیم همه خوششون بیاد. مثل این پاپ بنده خدا، دیدی چی گفت که پاپ مسیحی ها چند روز پیش گفتش که انجیل کتاب خوبیه، جمله های زیبایی داره، ولی یه جمله هایی هم توش هست که دیگران رو محکوم میکنه، قضاوت میکنه، میگه بهش جهنم و اینا. ما اعلام میکنیم دیگه جهنم نداریم از این به بعد، این خیالش جهنم اینا درست کرده بودن، جهنم دیگه نداریم. آدم و حوا هم اسطوره بوده، یه داستانی بیش نیست، واقعیت نداشته قضیه آدم و حوا. بله پاپ گفت، بعدم گفت که ما دین عشقیم، از این به من اعلام میکنم ما همجنس بازا رو دوست داریم، لیبرالا رو دوست داریم، کمونیستا رو دوست داریم، ایش هممون با هم میریم بهشت، هممون با هم میریم بهشت و دیگه از این به بعد خداوند قاضی نیست، خداوند دیگه قاضی نیست، خدا دوسته، خدای ما خدای عشقه، همه با هم میریم بهشت، جهنم هم اصلا دروغه. خب اینجوری بازی کردن برای جذب دیگران، یه اسمش جذب به دین نیست، یه اسمش جذب به خودمه. ما دین رو اصول معیارا رو بزنیم زیر پا که کمونیست و همجنس باز و لیبرال و اینا خوششون بیاد. وقت در روایت داره پیامبر برای مسائل شخصی هرگز ناراحت نشد، هرگز ناراحت نمیشد، نه عصبانی نه ناراحت، هیچ واکنشی تو مسائل شخصیش نشون نداده پیامبر به هیچ کس. اما وقتی ارزش‌ها زیر پا گذاشته میشد، حق و عدل و توحید و اینا، داره پیامبر دیگه مسامحه و ملاحظه هیچ کسو نمیکرد. البته در روش کاملا عدالت و اخلاق، اما محکم روشو برمیگردون ولو نزدیکترین آدم بهش بشی، عموش باش، هر کی میخوای باش، روشو برمیگردون ازش. حم نفذ طلع، حق رو آشکار میکرد و محکم میستاد. قائما به امرک، حضرت امیر راجع به پیامبر میگه، میگه پیامبر خدا یا قائما به امرک، تمام وجودش قیام به فرمان تو بود، مستوفذن فی مرضاتک، تمام هدفش رضایت تو بود، جز برای تو و رضایت تو خدایا. پیامبر کوچکترین قدمی بر نداشت، نه با کسی صلح کرد نه با کسی جنگید، جز رضای تو. یعنی اصلا توی عالم همه اشیاء و اشخاص و زمانها و مکانها و پدیده‌ها برای پیامبر همش علی‌السویه بود، در نسبت با خداوند معنا پیدا میکرد که این الان معروفه یا منکره، خوبه یا بده، این دوست ماست یا دشمن ماست. دوستی و دشمنی مکتبی داشت پیامبر، دوستی و دشمنی شخصی و قبیله‌ای و نژادی و قومی و طبقاتی و جنسیتی و این حرفا نداشت، اونجا همه با هم برابره، همه، هر کس میخواد باشه. ولی تو این قضیه محکم میستاد. حضرت امیر داره معرفی میگه خدایا پیامبر اینجوری عمل کرد، غیرنا کلن ان قدوم، پیامبر شوکت گمراهان و دشمنان حق و اسلام رو میشکست و در هم میکوبید، ذلیل رو عزیز میکرد، عزیز رو ذلیل میکرد، چون هدفش تو بودی نه که خودش محبوب باشه، با باطل میجنگید و حق رو با حق آشکار میکرد. هر جا میدید که مستوفزن فی مرضاتک، هر جا میدید رضایت تو مطرحه، معطل نمیکرد، سریع میجنبید، ولو نیمه شب باشه، ولو تنها باشه توی بیابون، به محضی که در اون لحظه میدید رضای خداوند الان اینه، خداوند اینجوری راضی میشه، فوری معطل نمیکرد، یک ثانیه به تأخیر نمینداخت. غیرنا کلن ان قدوم، از هیچ اقدام نکول نمیکرد. و اینا خیلی تابعه، اینا همه معیارای تربیت اجتماعی سیاسی و اینا میتونه و باید باشه. ولا واهن فی عزم، وقتی اراده میکرد در برابر باطل بیسته، دیگه کمترین سستی نمیکرد که آقا بریم نریم، مبارزه کنیم نکنیم، درست میگیم نمیگیم، این حق باطله، بگیم غلط کردیم، بگیم نکردیم، اینجوری این حرفا نبود. غیر واهن فی عزم، وقتی که تکلیفش روشن میشد، ارادش این بود که باید با اینا مبارزه کنه، دیگه کوچکترین سستی نمیکرد، یک قدم عقب نمیگذاشت تو هیچ تصمیمی که تصمیم الهی بود. میگه پیامبر خدا هرگز سست نبود و سستی نشون نمیداد، محکم و قاطع. اما برای تو، به عشق تو، حافظا لعهدک، این اصول تربیتیه. تنها چیزی که برای پیامبر معیار بود عهد الهی بود، پیمانی که با تو بسته، حفاظت نسبت به او تعصب و حفاظت داشت. بعد حتی او را غبس الغابس و اضاء الطریق للخابط، یک قدم سستی نمی کرد، وحی تو رو با دل و جان می پذیرفت، این عهد رو حفظ می کرد. فرمان که از طرف تو می آمد، خدا یاد پیش از همه و بیش از همه خودش اقدام می کرد. اول خودش رو به خطر می انداخت، بعد به دیگران می گفت. تا جایی که این شعله حق برافروخت و گمشده ها نور رو دیدن، راه رو پیدا کردن و قلب هایی که در فتنه و قلب هایی که در گناه فرو رفته بودن و غرق شده بودن به واسطه او هدایت شدن، پرچم های حق رو بالا گرفت ولو کسانی دشمنش بشن و احکام اسلام رو اجرا کرد و دنبال کسی نبود. جناب عایشه همسر پیغمبر میگه که هرگز ندیدم رسول خدا در مورد هیچ مسئله خصوصی و شخصی خودش خوشحال یا ناراحت بشه. که مثلا این قضا خوب بود خوشحال بشم، بد بود ناراحت. مثلا امشب خوب خوابیدم، بد خوابیدم، مریض شدم، کی به هم فوش داد، توهین کرد، حقمو کی داد نداد. هیچ کس میگه از پیامبر هیچ نوع واکنش شخصی هرگز ندیده و به یاد نمیاره. ما تا آخر نفهمیدیم ایشون چه نوع غذایی رو دوست داره، از چه غذایی بدش میاد. مثال شخصیش کلن تسامح مطلق. ولی میگه که اما هرگز ندیدم رسول خدا مادام که چیزی از حرمتهای الهی حدک نشده به خاطر ستم به شخص خودش بخواهد جبران کنه و احقاق حق کنه. اما اگر چیزی به ارزشهای مکتب و اصول به حرمات الهی تجاوز میشد، پیامبر که مهربانترین و متواضعترین شخص بود تبدیل میشد به یک موجود دیگری. رنگ چهرش تغییر میکرد، نگاهش رو بر میگردوند، نگاهش میکردی اخم میکرد و دیگه تغییر میکرد. اگه یک جایی میدید این اصول مکتب حق و باطل و عدل و ظلم و معروف و منکر داره زیر پا گذاشته میشه، اجازه تخطی نمیداد و با کسی تعارف نمیکرد. انه نهى عن تعطیل الحدود، فرمود قوانین الهی رو حق ندارید تعطیل بکنید. اما اهل اعتدال و میانه روی، نه به معنی محافظه‌کاری بود. ببینید این فرمودن نحن الامه الوسط، ما امت وسطی، نحن شهداء الله علی خلقه و حجته فی ارضه، ما شاهدان الهی هستیم بر خلق و حجت خداییم در زمین. حضرت امیرم فرمود، امام صادق این تعبیر رو فرمودن و فرمودن که نحن نمرقة الوسطا، نحن نمرقة الوسطا بهای الحق و تالی و الهی ها یرجع القالی، ما نه اهل افراط و قالیگری هستیم نه اهل تفریط و محافظه‌کاری و سازش. اعتدال و میانه روی به معنی درست کلمه. ببین اعتدال یک چیز، التقاط یک چیز دیگه است. التقاط یعنی یکم اینا یکم از ما. مثلا یک کسی بگه که خب حالا پیغمبر با ابو جهل دعوا دارن، آقا بیام خط وسط رو بگیریم، نه شما نه شما، یکم از حرفای پیغمبر یکم از حرفای ابو سفیان و ابو جهل آشتی بدیم. این اعتدال نیست، این التقاط، کمی از حق کمی از باطل. آقا مهم نیست شما با هم سر چی دعوا دارین، مهم نیست کی ظالمه کی مظلوم، کدوم معروف کدوم منکر، کی حق کی باطل، کیا طرف مکتبن کیا ضد مکتبن، همه با هم آشتی کنیم. اصلا ما همچی آشتی نداریم در فرهنگ قرآن و اهل بیت، در فرهنگ پیغمبر همچی آشتی ما نداریم. پیامبر فرمود حب فی الله بغض فی الله، با دوستان خدا دوست باشید، با دشمنان خدا دشمن، با مظلوم دوست باشید، با ظالم دشمن، تا تغییر کنه، او تغییر کنه، شما نباید تغییر کنید، او باید تغییر کنه. اگه تغییر کرد قدمش رو چش میشه دوست، و خودمونم ظالم نباید باشیم. ببینید این خیلی مهمه، هر نوع آشتی دادنی بین هر کسانی حکم خدا نیست که بگه آقا تو ظالمی تو هم مظلومی، به عدالت ولش کن با هم روسی کن، این که خلاف اسلامه. که اخلاقی بودن، مهربان بودن معنیش نیست که هر دعوایی رو به هر قیمتی فیصله بده ولو حق پامال بشه. اصلا ما اصالت صلح شرط عدالته، نه خودش مستقلا یه چیزی باشه. بالاخره آقا علی معاویه چیز همین کارو میکرد دیگه، ابو موسی اشعری اصلا حرفش همین بود، میگفت علی معاویه چرا با هم بجنگید، یه عده مسلمونی بر، یه عده مسلمونی بر، بیا با هم بشین صلوات بفرست تمومش کنیم فلان، یکم تو کتابیا یکم تو کتابیا. مگه علی ابن ابی طالب سر مسائل شخصیش داره میجنگه؟ همین ابو هریره نقل شده تو جنگ صفین موقع نماز میامد توی اردوگاه حضرت امیر، پشت حضرت امیر اقتدا میکرد نماز میخوند، موقع نهار میرفت توی اردوگاه معاویه غذا میخورد. بعد بهش گفتن که ایش میخواست به حساب میانه روی کنه، اینا با هم آشتی کنن نه. بعد بهش گفتن که چجوریه که نمازات رو کیور میخونی؟ رضا گفت آخه نماز پشت سر علی میچسبه، غذا سر سفره معاویه، اونجا سفرهش چربه، اینجا نماز پشت سر علی میچسبه. یه جوری بشه این نماز و اون سفره رو اگه بشه با هم جمع بکنیم، هر دو آشتی بکنن، نه خیلی خوب میشه دیگه، هم خدا و خورما همش تو جوش میشه. اصل صلح و آشتی است، اما به چه قیمت، با کی، بر سر چی، به نفع کی؟ ببینید این صلح حدیبیه، تعبیر صلح حدیبیه میشه، بله این صلح حدیبیه مهمه، اما شما ببین این صلح، برنده این صلح کی بوده؟ این صلح که شده تمامش نهایتاً به نفع پیغمبر بوده. پیغمبر در بدترین شرایط نامه نوشته به هراکلیوس امپراتور روم شرقی و بهش اینجوری حرف میزنه: به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد رسول خدا به هرقل، هرقلیوس بزرگ رومیان، من رسول خدایم، ما معامله ما با تو سیاسی نیست، من رسول خدایم، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند، نه سلام بر تو، سلام مشروط بر تو، اگر تو جزو او کسایی هستی که تسلیم حق میشی بر تو هم سلام، اگر نه بر تو نه سلام، سلام بر اونها که از حق اطاعت میکنن. بعد فرمود: پس از حمد و سپاس خدا تو را به اسلام فرا میخوانم، اسلام بیاور تا ایمن بمانی، و اگر اسلام بیاوری خداوند دوبار به تو پاداش خواهد داد، یکی برای که خودت حق رو پذیرفتی، یکی برای که این ملتی که زیر دست توین اینا حق رو پذیرفتن، دو تا پاداش خواهی داشت. و بعد میگه: ای اهل کتاب، بیایید به سوی کلمه مشترک بین ما و شما که جز الله رو نپرستیم، چیزی همتای او و شریک ندانیم، و بعضی دیگر رو به ربوبیت نگیریم، ما خدای هم نیستیم، ما همه بنده ایم، برادریم، برابریم، و اگر از این دعوت سر زدن به اونها بگو ما با شما فرق داریم، ما مسلمانیم، تعارف نکن، ما شما همه بریم یه چیز میگیم، شما به یه عبارت میگین، ما به یه عبارت دیگه میگیم، مثل بنده خدا که گفت ما و همجنس بازا و لیبرالا و کمونیستا همه ما میریم بهش، جهنم هم دروغ، اصلا اینجوری نیست. اما تکفیر و روی کرده خشن هم نیست. بعد پیامبر جمله آخرم بهش میگن، میفرماد که تو اگر تسلیم نشدی، ما راه من از تو جداست، ما مسلمانیم، تسلیم اللهیم. بعد فرمود: اگر روگردان شدی، پشت کنی به این دعوت الهی و ایمان نیاوری، گناه همه این مردم با تو خواهد بود، تو مسئولش، در دنیا و آخرت یقه تو رو خواهند گرفت. با کسی این نامه ایشونو بردن پیش پیغمبر، دادن به او، نقل شده که هراکلیوس آخه خسرو شاه ایران عصبانی شد، چون دید اول اسم خودش پیغمبر آورده، بعد اسمو هم تا گرفت پاره کرد، گفت کیه اونجا یه حرفا رو میزنه، چون منطقه تحت نزدیکی سلطه ایران بود. گفت به فلان حاکممون در اونجا بگید دو تا آدم بفرسته گوشی اینو بگیرن بیارن شجا ببینم، اگرم نیامد سرشو بفرستن بیاد پیغمبر. که به پیامبر وقتی گفتن نامه پاره شد، فرمود پایانش نامتو پاره کرد، پیامبر فرمودن به او سفرا، فرمودن که نامه منو پاره نکرد، حکومت خودشو پاره پاره کرد، و تا فردا شب که شما هنوز برنگشتید به دست فلانی یا بچه خودشی به دست کی کشته خواهد شد، همینطور هم شد. اما سزار روم قیصر زرنگتر بود، حالا بعضی ها میگن یکم هم قبول کرده بود یکم هم نه، چون اینجا در نامش داره که دست سزار که نامه میاد میگه که این راست میگه، چون در انجیل وعده این داده شده بوده، و بزرگان روم درباری ها عصبانی میشن، میگن که یعنی چه، ما یه ابرقدرتیم، یه آدمی و گوشه بیابونه یک چرف زده توی مرتبه داریم میگی بریم طرفش، قوقایی شد. و بعضی ها میگن این میخواست قبول کنه، ترسید و مخالفت کرد، چون توهین نکرد به نامه پیامبر. بعد گفتش که دید اونا مخالفت کردن، گفت نه بابا، میخواستم امتحانتون کنم، به همین دوروبری خودش گفت میخواستم شما رو امتحان کنم، ببینم چقدر وفادارین به امپراتوری روم و اینا، و چقدر توی آیین خودمون استواریم، من خوب شد امتحانتون رو خوب دادید، همونی که میخواستم شد. حالا اینجا بعضیا گفتن این واقعا میخواست بگه، بعد ترسید، بعضیا میگن نه اصلا همش فیلم بود. یک روایت هم به نفع قضیه طبری نقل کرد، اینم عرض بکنم، اون نامه پیغمبر رو نقل شده که بعضیا گفتن این نامه پیغمبر رو با احترام برگردون و گفت به ایشون بگید که من تو رو قبول دارم، من تو رو قبول دارم، در جواب پیامبر نوشت که نامه‌ای برای احمد فرستاده خدا، من قبول دارم تو پیغمبری، همون کسی که عیسی به او بشارت داد، از قیصر شاه روم، امپراتور روم، یعنی اولم از پیغمبر رو نوشت برخلاف شاه ایران. نامه و فرستاده‌ات نزد من رسید. من گواهی میدهم و اعتراف میکنم که تو خدا تو را به رسالت فرستاده است. نام تو در انجیل نزد ماست. عیسی پسر عیسی ابن مریم ما را به آمدن تو بشارت داد. من ملت روم را، امپراتوری روم را دعوت کردم تا به تو ایمان بیاورند، ولی چه کنم که نمیپذیرند. ولی اگر میپذیرفتند برای خودشان بهتر بود. اکنون تو را دوست دارم و آرزو دارم در خدمت تو می بودم و پای تو را می شستم، ولی متاسفم که امکانش نیست. در بعضی روایات نقل شده که حالا من نمیخوام قضاوت کنم سند کدوم درست یا غلطه، ولی یکی از چیزایی که نقل شده اینه که وقت نامه پیغمبرم تو پارچه حریر پیچید امپراتور روم و گفت که با احترام برگردونن با یک هدیه‌ای. نامه را آوردن پیش پیامبر، پیامبر نامه را نگاه کردن، فرمودن که دروغ میگه، دشمن خدا، همه اینا بازیه، او مسلمان نشده و ایمان نیاورده. بعد فرمودن مادام که نامه من پیش اونها باشد حکومتشون باقی خواهد بود و بعد سقوط خواهد کرد. و اونجا داره که ابن سعد میگه یک نامه دیگه پیامبر براش نوشتن برای امپراتور روم، فرمودن سلام بر آن که ایمان آورد، درست گفتی که عیسی ابن مریم روح خدا و کلمه او که او را به مریم پاکیزه عنایت کرد پیامبران رو فرستاد. من به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات نازل شد و بر من نازل شد ایمان دارم. آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان نازل شد ما بین هیچ یک از آنها فرق نمیگذاریم و تسلیم امر یک خدا هستیم. سلام بر آن که عمل کند و اطاعت کند از این مسیر. پیامبر در یک همچین شرایطی این نامه رو فرستاده. و او عرض آخرم که می‌خواستم بکنم این پیمان صلح، من خواهش می‌کنم ببینید این صلح حدیبیه مذاکره شده، همه کار شده، ولی ذره ای عقب نشینی و سازش نیست. نتایجی که داشته این صلح همش به نفع اسلام بوده. من عرضمو با این ختم بکنم. دستاوردهای صلح حدیبیه وقتی که از حدیبیه برگشتن، اونجا سوره فتح نازل میشه به پیامبر که انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی این صلحی بود که فتح بود، پیروزی بود، شکست و ذلت نبود. شما از حقوق و عدالت و عزتتون کوتاه نیامدید، شما برنده شدید. پیروزی‌های بزرگ شروع شد با این قرار داد. در روایات مفصلین میگن مصداق این فتح مبین از همینجا شروع شد. بعضیا گفتن مثل خلیفه دوم اعتراض کرد، گفت که این چه جور فتحیه؟ ما می‌خواستیم بریم مکه برای زیارت خانه خدا، جلومون رو گرفتن، این باز پیروزیه؟ این چه جور پیروزیه؟ که پیامبر فرمودن این طرز قضاوت و حرف زدن درست نیست و این بزرگترین فتح بود، خواهید دید، به زودی خواهید دید. که میدونید همین منجر شد به فتح مکه. این صلح این فواید داشت. یک، برای اولین بار مشرکین قریش قرارداد بستن با اسلام و حکومت اسلام و پیامبر، یعنی به رسمیت شناختن. تا اون موقع اصلا بودن شما کسی نیست، شما یه مش شورشی دروغگویی. دو، بعد از این تعداد مسلمان‌ها و گسترش اسلام خیلی سریع‌تر شد، چون خیلی ها تا اون موقع میترسیدن، ترسشون ریخ و اینا فضای تبلیغ پیدا شد، چون پیامبر ازشون تعهد گرفت فرق ندارید بکشید و جنایت کنید و اینا. این یک آزادی برای به حساب صدور ارزش‌های انقلابی و مکتبی ایجاد کرد. تعداد مسلمان ها خیلی زیاد شد و دیگه جلوشون به راحتی نمیتونستن بگیرن. حتی در مکه اسلام رشد کرد. امام صادق فرمودن بعد از صلح حدیبیه دیگه اونا جرئت نمیکردن برخورد کنن، مبلغین اسلام پیامبر میرفتن داخل خود مکه و بین مکه موج اسلامگرایی و مسلمانی تو خود مکه شروع شد. یعنی عقب نشینی نیست، شما دقت کنید همش پیشرویه. دامنه فعالیت‌های سیاسی نظامی و تبلیغی پیامبر جهانی شد، گسترش پیدا کرد. همه جا اسلام و مسلمان جلوتر رفتن، نه اینکه عقب‌تر برن. ذلت نشون ندادن، با عزت آمدن جلو. البته یک هزینه‌ای هم پرداخته شد، مشکلاتی هم ایجاد شد، عمره غذا بعد تونستن به جا بیارن تا برسه به فتح مکه. من دارم یه دوره این مواد ای اساسنامه رو فقط میخوام براتون بخونم که ببینید. این که میگن آقا بعضیا خیال میکنن صلح حدیبیه سازش پیغمبر بوده، پیغمبر از اینا این تعهدات رو گرفت. صلحنامه حدیبیه، پیامبر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اونا گفتن ما اگر الله الرحمن الرحیم قبول داشتیم که مسلمان میشدیم. اینجوری نه، یه چیزی بمیست که هر دومون قبول داشته باشیم. بسمک اللهم، به نام تو ای خدا. خب اونا هم خدای خودشون، ما هم خدای خودمون. پیامبر گفت خب نداره. این مصالحه است مورد توافق بین محمد ابن عبدالله رسول خدا. با بزرگان قریش و از طرف اونا سهیل ابن عوف. او گفتش که ما اگر تو رو رسول خدا میدونستیم که با تو نمیجنگیدیم، ما تو رو رسول خدا نمیدونیم، اینم باید برداری، فقط بگو محمد پسر عبدالله. پیامبر فرمود ابن عدل برشت. یعنی اینا ظاهرا توی گفتگو این مسائل، حالا ببینید تعهدایی که گرفته، دست کم 5 تا تعهد از اینا گرفته توی قرارداد، همش به نفع اسلام بوده، هیچ کدوم شکست و عقب نشینی و ذلت نبود، از هیچ حقی عقب نشینی نکرد. این صلح اسلامیه، سازش نیست. اما ای که شروع کنی ذلت رو تحمل کنی، حقوقت رو بدی، توهین بهت بکنن، طلبکار بشن، اینا صلح اسلامی نیست. به اصول تو اهانت بکنن، تو هم تحمل بکنی، نه. تعهد اول، به مدت 10 سال از امروز ما با هم نخواهیم جنگید، هیچ نوع درگیری نظامی با هم نخواهیم داشت، مردم همه جا از هر دو طرف در امنیت باید باشن و دشمنی فیزیکی کسی حق نداره علیه کسی اعمال بکنه. خب این به نفع اسلام، چون مسلمان ها که جنگ نمی تجاوز نمی کردن، اونا هم نمی کردن. این تعهد اول به نفع اسلام. دو، هیچ یک از دو طرف حق غارت اموال طرف دیگه و خیانت به اونها رو نداره. راجع به درگیری های گذشته هم دیگه مؤاخذه نکنیم، گذشته گذشت، و کلا هم دیگه رو بر نداریم، فریب ندیم هم دیگه رو. بند دوم، این هم 100% به نفع اسلام، چون اینا روش های اونا بود نه روش های پیغمبر، خیانت و نیرنگ. سه، هر کسی آزاد باشد با هر یک از دو طرف که میخواد هم پیمان بشه. این هم به نفع بود، چون اون طرف که مشکلی نداشتن، اونا همه باشن. این طرف کسی جرأت نمیکرد بیاد با پیغمبر متحد هم پیمان بشه، چون هر کی میامد دشمن تلقی میشد، میزدنش. یعنی زمینا ایجاد شد برای که ما بتونیم پیمان ها و اتحادیه هایی با دیگران ببندیم. چهار، اگر کسی از قریش بدون اجازه رئیسشون و رؤساشون آمد به سمت پیغمبر، او باید برگرده دوباره به قریش، پناهندگی سیاسی حق ندارید به مخالفین ما بدید. اما اگر کسی از اصحاب پیغمبر به طرف قریش آمد، ما او رو پس نمیدیم. اینم پیغمبر فرمودن ابن نداره، چون از این طرف کسی نمیرفت، اون وقت از اون طرف همش میامدن. در این حال پیغمبر اعلام کرد ما سریع قرارداد هستیم و پیغام دادن کسایی که تو مکه مسلمان میشن فرار نکنن بیان، بعد از این قرارداد فرار نکنین بیاین اینجا، چون طبق این قرارداد ما نمیتونیم بپذیریمتون. و اتفاقا خود ای هم یک منشه ایشه، پیامبر به قولش عمل کرد. یک کسی مثل ابوبشیر آمد، پیامبر فرمودن که ما با اینا قرارداد بستیم، قطنامه 598 امضا کردیم، نمیتونیم تخلف کنیم، مکه نیا. ای هم زد به کوه و یک گروه چریکی پارتیزانی تو کوهستان تشکیل شد که خود ای مشکل جدیدی درست کرد برای مشرکی. خودشون گفتن آقا نخواستیم، او بندرم نمیخواد اجرا کنه، هر کی میاد جون ما تو همون مدینه نگرش داره، چون اینا میان تو بیابونا مزاحم ما میشن، همش درگیر میشن، گروهای چریکی درست میکردن، حمله میکردن. و پنج، محمد و اصحابش در این سال به مدینه برگردند. امسال که دارید میاد مکه برای زیارت خانه خدا، امسال رو از همینجا برگرد نیاید، و در سال آینده بیان به مکه، فقط 3 روز بمونن و بدون سلاح، سلاح جنگی، سلاح شخصی بیارن، سلاح جنگی زیاد نیارن، و سلاح شخصیشون هم باید تو شمشیر غلاف شده باشه، حق ندارن از غلاف بیارن بیرون. به من فهمید قبول درسته. خب اینا معنیش این بود که تا به حال اینا همش میزدن و میکوبیدن و تهمت میزدن و غارت و قتل و جنگ و ترور و فلان، و نمیذاشتن نفس بکشن اینا، نمیذاشتن برن جایی تبلیغ کنن، نمیذاشتن ارتباط بگیرن با کسی، اتحادیه ببندن، ائتلاف بکنن. این صلح اسلامی اینجوریه، یعنی تمام حقوق تو حفظ میکنی، حالا دو تا چیز که او بالا ننویس، مثلا رسول خدایی، یا فرض بفرماد که به جای بسم الله الرحمن الرحیم بگو بسمک اللهم، که خلاف اسلام هم نیست. یا اگر از طرف ما کسی آمد اونجا، نباید پناهندگی سیاسی بدی. در حد 4 تا مسئله جزئی و موقت که امروز بهش میگن عقب نشینی تاکتیکی، این عیبی نداره که عزت تو حفظ بشه و امتیازایی که میگیری بیشتر باشه از امتیازایی که میدی. یعنی همین نرمش قهرمانانه، پیغمبر اکرم 10 تا امتیاز گرفته، اینجا 2 تا امتیاز کوچک داده. اما اگر عکسش بشه، شما 10 تا امتیاز بدی، 2 تا امتیاز بگیری با ذلت و با اهانت، اسمش هم بذاری پیشرفت، این غلطه. ما همچی صلحی در سنت پیغمبر و اهل بیت، حتی امام حسن علیه السلام که صلح امام حسن میگن، دوستان برن رجوع کنن مواد قطنامه صلح امام حسن با معاویه تمام به نفع امام حسنه، چون امام حسن اصلا حکومتش سقوط کرده بود، اون پیروز شده بود، اصلا پیروز قطعی رو امام حسن با قرارداد پیروزی نظامی معاویه رو تبدیل کرد به شکست سیاسی، شکست نظامی خودش رو تبدیل کرد به پیروزی سیاسی. تو اون پیمان عهد گرفت، پیمان گرفت، از تعهد گرفت از معاویه، یک گفت تو خلیفه رسول الله نیستی، یعنی حکومت تو دینی نیست، ما تو رو خلیفه الهی نمیدونیم، این یک، یعنی مشروعیت دینی نداری. دو، حق نداری مزاحم هیچ کدوم از مخالفین خودت و پیروان علی ابن ابی طالب بشی، یعنی همه باید امنیت مطلق داشته باشه، یعنی دشمنات. سه، باید از بیت المال یک سهم ویژه به خانواده شهدای ما و انقلابیون و مکتبی و علویا بدی، یعنی به دشمنای خودت باید پول بدی، یعنی همه رو امضا کرده ها معاویه، بعد همه رو زده زیرش. چهار، بعد از خودت حق نداری حکومت رو به بچت و باند تو اینا بدی ارسیش بکنی، دوباره باید برگرده مشورت بشه، با مشورت امت بشه، نظر مردم. این معنیشه که تو حکومتت استبدادیه، با مشورت نبوده. خب 4-5 تا این شرط اگه یه کسی نگاه کنه فکر میکنه تو این جنگ امام حسن برده معاویه باخته، چون تمام این قرارداد مبادی قرارداد یک شکست خورده نظامی با این قرارداد پیروزی سیاسی ساخته برای خودش امام حسن، بعدم با سلامت برگشتن مدینه، چون حکومت از این قراردادم امضا نکرده بودن حکومت سقوط کرده بود. فرقش این بود که اگه این قرارداد نبود اونا می آمدن به عنوان پیروز همه پیروان اهل بیت رو می کشتن، امام حسن هم اسیر و تحقیرش می کردن، بعد می گفتن حالا بخشیدیمت آزادت می کردیم، که تا حالا اینا می گفتن اینا ابناء و طلقا و طلقا هستن، حالا از این بعد اینا به اینا بگن این هم جبران و طلقا مکه، شما هم حالا اسیر شدید ما آزادتون می کنیم. یعنی اسلام خط پیغمبر اهل بیت رو بکنن یه خط ذلیل مدیون تو سری خود شکست خورده که سر حکومت جنگیده، تو جنگ قدرت باخته، ولی ما حالا بهش رحم میکنیم. این امام حسن یه مرتبه تبدیل کرد به این قضیه که ما بین حکومت و حق و اصولمون، حق و اصول و ارزشامون رو انتخاب میکنیم اگه مجبور میشیم به انتخاب، چون ما حکومتم برای همین شعارا میخوان. دو، تو رو افشا میکنیم تو حکومت تو دیگه اسلامی نیست، از این به بعد مردم بدانن، تاریخ بدانه این دیگه حکومت اسلامی دیگه نیست، تا الان بود از این به بعد دیگه نیست، سلطنت که حتی بزرگان اهل سنت هم قبول داشتن دیگه اینا سلطنت بود. سه، در دستش بستن برای آینده، که اصلا امام حسین که قیام کردن برای تخلف از همین ماده بود، چون تا معاویه بود که امام حسین قیام نکردن دیگه، بعدی که دیدن داره میره داره بچه‌ش و یزید میاره سر کار، فهمیدن این که خلاف قرار داده، که تو قرار نبودی کارو بکنی، که قیام کرم در واقع زمین سازی قیام کربلا تو همین قرارداد بود، یعنی کلید کربلا رو امام حسن زد در عهدنامه. پس ما در اسلام واقع بینی داریم، عقلانیت سیاسی داریم، انعطاف تاکتیکی داریم، نرمش قهرمانانه داریم، عقب نشینی موقت تاکتیکی تو روش داریم، اما ذلت نداریم، معامله سر اصول و مکتب نداریم. اینکه آقا حقوقمون رو پامال کردید بکنید اب نداره، چاکرتون هم هستیم، ما زیر سایه شما، این حرفا رو ما نداریم. نه صلح امام حسن هم چیزی بوده، قبل از اون صلح حدیبیه هم چیزی نبوده، این مواد دو تا صلحنامه است. اصل اسلام و مکتب و ارزش‌ها تثبیت شده. تازه بین این که اگر یه جایی، اگر گوش کنین این آخرین جمله بنده، اگر یک جایی پیروزی مادی و بین پیروزی مادی با حفظ شعارهای انقلابی و مکتبی یکیشو باید انتخاب میکردن، کدوم انتخاب کردن؟ دومیش انتخاب کردن، گفتن ما حتی حاضریم به لحاظ مادی و نظامی محاصره بشیم، شکست بخوریم، کشته بشیم تو کربلا، مسموم بشیم، همه اینا رو حاضرین تحمل بکنیم، اما از شعارامون که عقب نمینیم، نمیگه ما اشتباه کردیم بیان با هم آشتی بکنیم، یک کم شما یک کم ما، هر دومون درست میگیم، اینجوری نگفتیم. گفتن آقا اصلا اگه قرار ما از حکومت بلکه از زندگیمون بگذریم میگذریم، ولی از اصولمون نمیگذریم، سرش پاش فاسدیم. و تو قرار دادم تکنیک و تاکتیک و عقلانیت داشتن، امتیازی که گرفتن بیشتر بوده از کمتر. اینا مسائلیه که به بخشش، حالا این که عرض کردم اینا بیشتر تو حوزه تربیت سیاسی، چون یک بخشی از بحث ما مربوط به تربیت سیاسی، اینا تو حوزه تربیت سیاسی فرمودن یک بینش بدید که اینا همه جور رعا نباشن، یمیلون معکول روی حزب باد نباشن، بفهمن کی چی میگه، فریب الفاظ و ادبیات های داخل خارج اینا رو نخورن، بفهمن اینا کیه، این چیه، این چیه، این کیه، کلا سرشون نره. این تربیت سیاسی. فرمودن که یمیلون مع کل ریح حزب باد نباشن. دوم فرمودن بله عقلانیت سیاسی مبارزاتی باید حتما باشه، تعصب و لجاجت نیست. اون خریت تو مبارزه سیاسی همون سبک خوارجه. خوارج کلاشون رو مینداختن پایین، چشمشون رو میبستن، میگفتن این حق، این باطله، میرفتن جلو. تهش میشد ترور علی ابن ابی طالب. ته حق گراییشون وقتی شعور نیست تهش اینه. و الان نماز شب میخوندن، شهادت طلب هم بودن. حضرت امیر با اینا یعنی من حرف زد. خود حضرت امیر تو نجف البلاغه گفت اینا با معاویه فرق میکنن، هر دوشون با من جنگیدن، من وظیفه دارم با هر دوشون مبارزه کنم، اما من اینا رو با هم مساوی نمیبینم. او دنبال باطل معاویه، به باطل میرسه، اصلا هدفش فاسده. اما این خوارج بخش مهمشون احمقن، اینا بخششون دنبال حقن، ولی چون شعور ندارن تو دام باطل میفتن. حضرت امیر فرمود من خوارج با معاویه یکی نمیدونم، اینا احمقن. بنابراین هم تفکر خوارجی که صفر و صدی میبینه، همه چیز رو سیاسفید میبینه، شعور سیاسی اجتماعی نداره. حضرت امیر وقتی مجبور شدن با خوارج بجنگن تو نهج البلاغه هست، فرمودن اینا قدرت شعور حتی جنگ هم ندارن، فداکار و شجاع هستن، مثل این تکفیری های بعضی از این تکفیری های الان، ولی شعور و اخلاق و اینا نیست تو فرهنگشون، عقلانیت نیست. حضرت امیر دیدید قبل جنگ خوارج که مجبور شدن، اولا با اینا صحبت کردن، خیلی از اینا رفتن، یه چند هزار تاشون که موندن که اینا همه سربازای خود علی بودن قبلا دیگه، حالا شورش کرده بودن، برای همین بهشون میگن خوارج. خارج یعنی خروج کردن، قیام کردن، انشعاب کردن. خب حضرت امیر فرمودن اینا، یکی از اصحاب گفت آقا، از یاران امیرون گفت آقا اینا خیلی چیزن، اینا از مرگ نمیترسن، همینجور کلاشون میذارن پایین میان جلو دیگه، شما که دیدید چجوری میجنگن تو جبهه حق، هم همینجور میجنگن تو جبهه باطل، هم بعضی از اینا برن همینجور میجنگن، پس اینا بر میایم ما. حضرت امیر فرمود که اینا وقتی که پرچم حق بالا سرشون نیست، خودخواهی و چشمشون کور میشه، گفت حالا خواهی دید در این نبرد ما کمتر از 10 شهید خواهیم داد و اینا کمتر از 10 نفرشون زنده میمونن، همشون کشته میشن، شعور جنگ هم ندارن، سرشون میزنن پایین میانم تو. وقت اونجا از زمین فرمود اول میرید جلو تو سینه اینا، صحبت ها رو که کرد گفت میرید تو سینه اینا، تا اینا آمدن بر میگردید از دو طرف اینا رو دور میزنید، سپاهشون رو تقسیم به 3 قسمت میکنید و نمیذارید به هم متصل بشن و اینا این وسط همه کشته خواهند شد. بهشون هم گفتن، گفتن از جبهه رو ترک کنید، نه دنیا دارید نه آخرت فلان. و همین کار شد. شما میدونید کلا 9 نفر از خوارج توی جنگ فقط زنده موند که یکیش همین ابن ملجم خبیس بود که مجروح بود رفت، بعدن اومد از تعمیر ترور کرد. از تعمیر هم میدونستن، به خودشون گفته بودن یه وقتی. و کل شهدای اردوگاه حضرت امیر فقط 9 تا شهید دادن اینا. ببین چه جنگی بوده. اصلا یک طرفه میزدن دیگه فقط. وقتی شعور نیست. بنابراین توی تربیت سیاسی هر دو خط غلطه. جمله آخرم هر دو خط غلطه. یک، تعصب تکفیری، تکشخاخ شیعه هم تکفیری داره، ما خودمون هم تکفیری داریم. تفکر خوارجی به اسم مکتب، اصول، اسلام، مذهب، ارزش‌ها. و از اون طرف جریان واداده، تفکر تسلیم طلب، دنبال بهانه بگردی که آقا نه آقا ما اصول نداریم، اصلا هر شما درست میگین، یکم ما درست میگیم، یکم شما درست میگین، اصلا هر دومون یه چیزو داریم میگیم، مثل همین ادبیات جناب پاپ، اصلا جهنم نیست، همش بهشت، ما و شما همه با هم بهشتیم. سوء تفاهم شده، کلا سوء تفاهم شده. هم شما پیروز باشین، هم شما پیروزین، هم ما پیروزیم، هممون پیروزیم، هممون خوبیم، هممون بهشتیم. این هم نیست منطقه اصلا. بالاخره حق و باطل، عدل و ظلم، یا هست یا نیست. یعنی چی که هممون با هم درست میگیم؟ اگه درست میگیم که پس شعور خود ماها مشکل داره که با کسایی که حق میگن جلوشون وایسادیم. هم عقلانیت، اخلاق، سیاه‌سفید ندیدن آدما، هم محکم وایسادن سر ارزش‌ها و تسلیم نشدن. جمع این دو تا یک تربیت سیاسی صحیحه. بعضی از ما آدما رو سیاه‌سفید میکنن که اشتباهه. بعضیا میخوان از اون طرف مسامحه کنن، اصول مکتب رو کلا خاکستری میکنن، یعنی همه خط قرمزا رو نارنجی میکنن، بعد صورتی میکنن، بعد سفید میکنن تا محو شه، انگار هیچ خط حدود الهی وجود نداره، مرزی بین حق و باطل نیست. یه سوء تفاهم بوده، با هم دیگه دعوا کردیم 10-20 ساله، حالا آشتی کنیم. چنان که بعد از چیز یک عده آمدن بعد از اینکه دوران به اصطلاح حذف امیرالمومنین از حکومت بود، یک کسایی دوباره برگشتن سر قدرت‌ها از دوران جاهلیت، بعد پیغام میدادن به علی که آمدیم ماها، باز دوباره ما آمدیم برگشتیم، تو همون کسیه که زدی فلانی و فلانی و فلانی رو کشتی تو جنگای پیغمبر، یادت میاد تو جنگ بدر و احد چقدر از ماها رو کشتی؟ احقاد بدری و حنینی و اینا. حضرت امیر ببینید چی گفته، برید ببینید جمله چقدر زیباست. فرمود که هر کسی از هر کدومتون رو که من کشتم پاش ایستادم، من نکشتم، خدا فرمان جنگیدن با شما رو صادر کرد، من شما رو نزدم، خدا کمر شما رو شکست و من الان سر همون حرفام هستم، همون شمشیرم هم هنوز دستمه، من کوتاه نمیدم با که ما سر ای که جنگ داخلی نشه اینا کنم، ولی که شماهایی که اصلا از اصل با پیغمبر و یه عده‌ای مخالف بودین دوباره بیایید که بگید بله ما پیروز، این اصول عوض شد، شرایط عوض شد و آشتی اینا. حضرت امیر فرمود با هر کس جنگیدم برای خدا جنگیدم و باش دشمنم، با هر کس دوستیم برای خدا دوستیم و پاش ایستادیم. آدما ببینید برادرها خواهرها، آدما تو تعلیم تربیت اسلامی بود به قضیه ما توجه کنید، تو آنس پرورشم آدما سیاسفید نیستن، خاکسترین، ما هممون نسبی، بعضی از ما یه وقت خوبن یه وقت خراب میشیم، با یکی خرابه باز خوب میشه، اینقدر زیر و بالا داریم اصلا هیچ کدوم نمیدونیم تاش چی میشیم. توی 20 سال چقدر ما آدم دیدیم از جبهه مخالف آمد جبهه موافق، چقدر آدم دیدیم از جبهه موافق رفت جبهه مخالف، بازم میشه از این کارا. آدما خاکسترین، سیاسفید نیستن. در قضاوت راجع به آدم ها باید اهل مدارا، اهل گذشت، اهل تسامح باشیم تا جایی که میشه، خودمحور نباید باشیم که بنده مرکز عالمم، هر کی با من سلیقه من، این حق هر کس نیست، باطله، اینا خودش تکبره، این تربیت غیر اسلامیه اینجوری که من محور عالمم. اما هیچ قضیه هم که بگیم آقا یه سوء تفاهمی بوده اصلا از اول، اصلا بین تمام انبیا و جبهه مخالفین انبیا سوء تفاهم بوده، بیام حلش کنیم. خب یعنی چی؟ واقعا بین امام و شاه، بین امام و صدام، بین امام و آمریکا، اسرائیل سوء تفاهمه؟ الان بین ما و آمریکا و صهیونیسم اینا سوء تفاهمه؟ یعنی یه اشتباهی شده، کاملا اون میدونه چی میخواد، ما هم میدونیم چی میخواد، اون میدونه چرا انقلاب شده. اون میگه آقا ما میخوایم ارباب دنیا باشیم، ارباب جهان اسلام باشیم، این منطق میگه ما ارباب ما رب ما فقط خداست. دعوا سر اینه دیگه، الان بقیه‌اش این دوتا مخلوط نشه. این کتاب سنن النبی رو دوستان حتما شنیدن، دیدن مرحوم علامه طباطبایی تهیه کردن، من یک روایت شد براتون بخونم راجع به خصوصیات شخصی پیامبر، عرضمو با این روایت ختم بکنم. در روایت داره که مجلسه مجلس حلم و حیا، هر مجلسی که پیامبر در او بود یک حیا و صبر بر او جلسه حاکم بود، فضای حاکم یکی حیا بود، همه عفت و حیای انسانی داشته، حیای سیاسی، حیای اجتماعی، حیای اخلاقی، یکی حلم. در جلسه‌ای که پیامبر بود تو روایت داره هیچ کس عصبانی نمی‌شد، چون فضای حاکم بر جلسه فضای نرمش و آرامش و محبت و صفا بود. و صدق و امانه، مجلس صدق بود، تو جلسه هیچ کس دروغ نمی‌گفت و دروغ نمی‌شنید. و امانت، همه چیز امانت در مورد همه چیز رعایت می‌شد، هم امانت راجع به آبروی آدم ها، امانت اخبار سیاسی تا امانت مالی. ولا ترفع فیه الاصوات، تو مجلس پیامبر هیچ وقت صدا بالا نمی رفت، همه آهسته صحبت میکردن و شمرده، باید دقیق گوش میکردی تا بشنوی، درست دقت نمیکردی نمی، چون کسی بلند صحبت نمیکرد، داد و بیداد و دعوا نبود. ولا تعبن فیه الحرم، حریم هیچ کس در جلسات پیغمبر شکسته نمیشد، که بگن آقا توی جلسه آبروی فلانی رفت، آبروی هیچ کس نمی رفت در جلسات پیامبر، نه حریم اقتصادیش، نه حریم آبروش. ولا تثنا فلتاتو، اگر کسی اشتباهی میکرد تو اون جلسه یه چیزی از دهنش در میرفت، خارج از اون جلسه هرگز نقل نمیشد، مجلس امانت بود. مثلا یک کسی آمده تو جلسه یه چیزی گفته، یا یک کسی راجع به یک کسی، یا یک چیزی پرونده، تو همون جلسه محبوس میشد. میگن المجلس بالامانه اینطوری بود، کسی آبروش در جلسه پیغمبر نمیریخت هرگز، اجازه نمیداد. هر کس اشتباهی میکرد سریع بخشوده میشد. در جلسات در حضور پیامبر هیچ کس نسبت به کسی دیگری کینه نداشت، هر کس کینه داشت تو جلسه نباید نیامد. متعادلین، همه متعادل بودن، اعتدال، نه افراط نه تفریط، متواصلین فیه به تقوا، تو همه چیز تقوا رو باید رعایت میکردن، نگاه میکردن ارزش و ضد ارزش چیه، نه منافع و خواسته های من. متواضعین، تو جلسات پیامبر همه متواضع بودن، هیچ کس تکبر که آی من این کارا رو کردم، من محور عالمم، اینا ابدا. یوقرون الکبیر، به بزرگترا احترام و توقیر میذاشتن، جلو پای بزرگتر همه باید بلند میشدن، یه پیرمردی وارد میشد، پیرزنی وارد میشد، بلند میشدن. و یرحمون الصغیر، به کودک و خردسال باید با رحمت و محبت و عشق رفتار میکردن. یؤثرون ذلهاجه، اینا تربیت دیگه، اینا تعلیم تربیت نیست، اینا جوری میکرد که حتی تو یک مجلسی که یک ساعت تشکیل شده این اصول حاکم بود، حتی تو جلسه یک ساعته این اصول حاکم بود. متواضع، حرمت افراد محفوظ، به کوچکها محبت و عشق و رحمت، به بزرگترها احترام و توقیر، حرمتها محفوظ، اهل امانت، صدق، حلم، حیا، صدای کسی بلند نمی شد. و یؤثرون ذلهاجه، هر کس مشکلی داشت همه هجوم می آوردن مشکلش رو حل کنن. خیلی چیز عجیبه واقعا، یک امت فاضل، یک جامعه، این نمونه رو تو همون یک ساعت پیغمبر می ساخته. یؤثرون ذلهاجه، یعنی اگر کسی نیاز داشت و مشکلی داشت همه او رو بر خودشون ترجیح میدادن، یعنی براش ایثار میکردن، یعنی کافی بود تو جلسه پیامبر یک کسی بگه که یک کسی یه مشکلی داره، فوری همه داوطلب میشدن که من مشکلش حل میکنم. یکی میگفت قرض بدهکاری دارم، همه میگفتن من میدم. یؤثرون ذلهاجه، اینجوری پیامبر تربیت کرده بود. یحفظون الغریب، محال بود غریب یا مسافر بیاد و جوری توی جلسه با او برخورد نشه که خیال کنه اصلا اهل همون شهره، احساس قربت و بیگانگی هیچ کس نمیکرد. کان دائم البشر سهل الخلق، همیشه خندان پیامبر بود، لبخند داشت، خوشرو، خوشخلق و نرمخور، لین الجانب، نرمخوی، لیس بفذ ولا قلیز، خشن نبود، هیچ نوع خشونت گفتاری، خشونت در نگاه، خشونت در زبان، خشونت در رفتار هرگز کسی از پیامبر نمیدید. سبکسری، ضحاک، خنده های عجیب غریب نمی کرد، ضحاک یعنی کسی که زیاد بیش از اندازه و بلند بلند می خنده، اما همیشه تبسم بر لبش بود ولی ضحاک نبود. ولا فحاش، هرگز فحشی از دهان پیامبر کسی نشنید حتی نسبت به دشمن، در جلسه پیامبر کسی جرأت نمی کرد به کسی فحش بده. ولا عیاب، عیبگیر نبودن، کسی حق نداشت اسم راجع به کسی صحبت کنه، شروع کنه عیباشو بشمر، عیب کسی حق نداشت از کسی در حضور جمع بگیره و خود پیامبر اجازه نمیداد. ولا مداح، ضمناً مداح هم نبود، یعنی چاپلوسی بیش از اندازه ستایش کردن و مدح کردن، پیامبر اجازه نمیداد از یک کسی بیش از واقعیت تعریف کنن، مبالغه کنن، و اجازه نمیداد عیب کسی رو در جلوی جمع بگیرن و بگن. یتقافل اما لا یشتهی، اگه تو جلسه اتفاقی می افتاد، یک خوردنی غذایی می آوردن که ایشون دوست نداشت، یک کسی یه چیزی می گفت که خلاف شرع و اینا نبوده ها، ولی پیامبر خوشش نمی آمد، میگه یتقافل، پیامبر تقافل می کرد، خودشو می زد به اون راه، انگار اصلا من نشنیدم، کسی نمی فهمید از اون رفتارش که ایشون از چی بدش آمد. فلا یؤیس من، هیچ کس رو از خودش مایوس نکرد. ولا یخیب فیه معملی، هر کس هر امیدی به او داشت پیامبر اجابت میکرد، نمیذاش کسی از او مایوس بشه. از سه چیز پرهیز میکرد و پرهیز میداد. یک، مجادله، اجازه نمیداد پیامبر در هیچ جلسه ای شروع کنن با هم مجادله، مجادله یعنی مناظره ای که هدفش خراب کردن هم دیگه است، نه کشف حق. فرمودن مناظره برای کشف حق عبادت، با حرمت و اخلاق و منطق، مناظره برای تخریب هم دیگه پیامبر فرمود این از جزء علائم شرک، اینا جزء کفر، خلاف اخلاقه، جدال کردن برای تخریب، این مراء جدال گناهه. دو، پرحرفی، پیامبر میگه هیچ وقت تو جلسه پیامبر این نبود. سه، گفتن سخنانی که ضرورت نداره، حرفای غیر لازم که حالا گفت و نگفتش فرق نمی کرد. نسبت به مردم، هرگز کسی را در هیچ موردی سرزنش نکرده، از هیچ کس ایراد نگرفت و نمی گرفت، دنبال کشف لغزش های هیچ کس نبود، اگر در کسی خطا می دید روشو بر می گردون که انگار من ندیدم، تجاهل می کرد، می گفت من نفهمیدم، من مگر آنجا که امید ثواب بود صحبت نمی کرد مگر ازش سوال کنن، صحبت نمیکرد مگر اینکه با او سخنان مشکلی رو نظری یا عملی حل کنه. و بعد میگه وقتی پیامبر سخن میگفت، این خیلی هم یک درسیه برای رسانه های ما، اینقدر نفوذ، میگه که اذا تکلمه اطرق جلساءه، وقتی که پیامبر شروع میکرد به حرف زدن، اولا تا کسی حرف میزد ایشون صحبتش هرگز قطع نمیکرد، ولو یه عالمه طول بده، سکوت مطلق گوش میکرد. بعد تا سوال ازش نمیکردن ایشون حرف نمیزد، مگر اینکه موردی که خودش لازم بدونه. وقتی سخن میگفت جوری حرف میزد که تمام میشد، میدید یک کلمه یا جملهش نمیشه حذف کرد، هر چی گفته مفید بوده و لازم بوده و چیزی بیش از او هم لازم نبوده که بگه و نگفته. بعد میگه وقتی ایشون شروع میکرد به صحبت با لبخندی، این تعبیر خیلی مهمه، اذا تکلمه اطرق جلساءه، چنان حضار گوش میکردن که ان علی رؤوسهم الطیر، انگار رو سرشون یه گنجشک نشسته، یه پرنده نشسته. دیدید وقتی حالا یک پرنده بشینه رو سر آدم، آدم کوچکترین تکونی اگه بخوره میپره دیگه. میگه جوری مردم میخکوب میشدن پای صحبت‌های پیامبر و جذب او، جذب صداش، نگاهش، کلماتش، حرفاش میشدن که کأن علی رؤوسهم الطیر، انگار رو سرشون چوک نشسته، گنجشک نشسته. فاذا سکت تکلموا، تا پیامبر وقتی ساکت میشد بعد اینا شروع میکردن به حرف. در حضور پیامبر هیچ کس با هیچ کس بحث و مشاجره نکرد، تنازع نکردن، نمیکردن. من تکلمه انستو له حتی یفزع، پیامبر آموزش داده بود هر کی شروع میکنه به حرف زدن کسی حق نداره جملهشو قطع کنه، همه سکوت تا صحبتش تمام شه. اگر طرف چرت و پرت میگفت خوشش نمیآمد پیامبر، تو روایت داره که سرشون رو مینداختن پایین و مثلا با انگشتاشون دستشون اینا چی میگردن که طرف داره چرت و پرت میگه دیگه، طول میکشید و حرفای چیزی میزد پیامبر. و اگر حرف خلاف میزد، در روایت داره که پیامبر جلوی جمع معمولا توبیخ نمیکردن، فقط سرشون رو برمیگردوندن، همین که طرف میفهمید داره حرفای بی ربط میزنه. صدای نفس کسی دیگه شنیده نمیشد، به نوبت در حضور پیامبر سخن میگفتن. حالا این خیلی میگه اگر یک کسی یه جوکی چیزی میگفت که بخندن، پیامبر ولو نمیخواست بخنده ولی به احترام جمع پیامبرم میخندید. دیدی بعضی از جوکای خونک میگن خنده نداره، ولی خب اگه نخندی طرف ناراحت میشه، یعنی اینقدر حرف بی‌ربطه که باید ازش بپرسی من الان کی باید بخندم، زمانشو بگو تا من بخندم. میگه پیامبر اگه کسی تو جلسه یه چیزی میگفت خودش میخندید، حرف بی ربطی هم نبود، خودش میخندید، لطیفه بود مثلا، بقیه هم میخندن، میگه پیامبر ولو که خندش نمیامد ولی میخندید که این احساس نکنه توهین شده بهش. میگه اگر در جلسه پیامبر کسی کر بود، گوشش نمیشنید، پیامبر میفرمود باید ایشون متوجه بشه، باید بهش حالی کنیم با همین زبان گنگی و اینا، باید بهش بفهمونیم که چی داریم میگین، که ایشون تنها نمونه تو جمع، هر کسی کارو بکنه صدقه است خدمت این یک عمل فعل. اگر در جمع با چیزی باعث تعجب جمع میشد، پیامبر هم تظاهر میکرد که منم متعجب شدم، مثلا نمیگفت که حالا همه گفتن ای جوریه، پیامبر میگه ای که چیزی نیست که تعجب بکنید، پیامبرم میگفت عجیب، خودشو با جمع تطبیق میداد. اگر شخص غریبی در سخن گفتن بی ادبی میکرد، یک کسی تازه آمده اخلاق پیغمبر و جمع رو نمیدونه، شروع میکنه جفن گفتن، میگه اصحاب ناراحت میشدن ولی پیامبر کاملا صبر و سکوت و آرامش، هرگز پیامبر هیچ علامتی نمیداد که آقا بابا مثلا دیگه دهنتو ببند، اینجوری نبود، اصحاب بهش علامت میدادن که جون ما دیگه بسه. هنگام دیدن نیازمندان به آنها فرمود کمک کن، فرمود هر کس هر نیازی به شما میگه دارم، ولو احتمال میدید راست نگه، حق ندارید بی تفاوت بمونید، چون احتمال هم داره که راست بگه. و بعد این احتمالش هیچی، خودشو کوچک کرده، نباید بگذارید تحقیر بشه. مدح و ثنای کسی را نمیپذیرم، اگه کسی من جلوی پیغمبر شروع میکرد شما کیین و کیینا، پیامبر میفرمود خب بس دیگه کافیه، مگر آنکه تشکر از پیامبر باشه که به بقیه آموزش بده یا شکر خداوند باشد. موردی هم بود که یک کسی آمد شروع کرد حرف زدن، پیامبر به احترامش نشست بعد دید داره دیگه حرفای بی‌ربط میزنه، اصلا بازم پیامبر بهش نگفت که آقا دیگه بسه، تو جمع همه نشسته بودن، پیامبر یه مرتبه بلند شد رفت، گفت نگفت توش حرف نزن، گفت بنده میرم بیرون دیگه جلسه. این دیگه میگفت این دیگه خشن ترین به حساب نوع برخورد پیامبر بوده با من فکر میکنم ما اگر یه بار دیگه به این آیات روایت برگردیم، هم تو مسئله سبک زندگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، تربیت فرهنگ، یعنی تربیت اقتصادی، تو همه اینا واقعا یک زندگی جدیدی میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه، یه امت دیگه میشه و نقش اصلی توی قضیه آموزش پرورش ایفا میکنه. ببخشید من جبران 2 هفته قیمت رو کردم. صلوات بر
کتاب سنن النبی رو دوستان